بله بسیار ممنونم. وارد این بخش بشیم و در مورد ویژگی های بارز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت بکنیم. خواهش میکنم.
با توجه به اینکه وقتمون محدود، من اجازه میخوام راجع به یک ویژگی و یک خصوصیت صحبت بکنم و اون حیا و عفاف حضرت زهرا سلام الله علیها است. ببینید، حیا یک خصوصیت واقعا مهم و مفیده.
بله.
هیچ کسی نیست که حیا رو بد بدونه. بله، یه وقتای حیای بیمورد خب باعث میشه انسان دنبال احقاق حقوقش نره یا دنبال بیان بعضی از حقایق نباشه، خب این بده، مذمت شده. اما حیا در مجموعه خصوصیت بسیار برجسته و بارز در انسانهای کامل.
بله.
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بسیار بسیار با حیا بودن و از طرف همسران پیامبر وقتی ایشون توصیف میشدن میفهمند که مانند پدرش نبی مکرم اسلام با حیا بود.
بله.
و تو برخورد با نامحرم این یه مسئله مهمیه. ما بعضی وقتا یه حرفای منبر میشنویم، خب انسان احساس میکنه که تحت تأثیر بعضی فرهنگای دیگه این حرفا داره زده میشه.
بله.
یعنی فرهنگ ایرانی فرهنگ با حیاییه. از قدیم ما موصوف بودیم به انسانهای با حیا. در محاوره و گفتگوی ما کلمات بیادبی وجود نداره. در اشعار ما همینطور. ببین چقدر اشعار فارسی فاخرن، چقدر بله. زیباست.
بله.
به کنایه از بعضی از مثلا اعضا و جوارح انسان صحبت میشه، به تصریح اصلا صحبت نمیشه. فرهنگ فارسی فرهنگ با حیا و با عفافیه.
بله.
سنگ نوشته ها مثلا دوران اسلام رو فقط نمیگم، قبل اسلام همینطور بوده. ایرانیان انسانهای متمدن و با فرهنگی بودن. یکی از شاخصهای فرهنگیشون بحث حیا و عفاف بوده.
بله.
و رعایت حریم ها. خب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تو این خصوصیت خیلی عجیبن. ببینید اون ماجرا که یه کوری میاد در خونه و سوالی داره، حضرت حجاب میگیرن و بعد با او سخن میگن. خب این مورد سوال و تعجب خود پیامبر هم قرار گرفت. فرمودن خب اون که نمیبینه تو رو حجاب گرفتی، کور اصلا، کور مادرزاد، هیچی نمیبینه، تصوری راجع به زن نداره. فرمودن من که میبینمش. یعنی چی؟ یعنی اون موقع که انسان داره با یه نامحرم صحبت میکنه، وضعیت خودش از لحاظ پوشش در نوع گفتار او و تأثیری که تو این قضیه میپذیرد و میگذارد اثر داره.
بله.
همون چیزیه که مورد غفلت قرار میگیره. فرض کنیم که مردهای جامعه همشون نابینا هستن، نمیتونن ببینن. آیا بعد هم لازمه که یه مقداری خانمها بیشتر به پوششون بپردازن؟ صرف بحث محرم و نامحرم هم نیست. یعنی وقتی که یه خانمی تنها توی خونه خودش میخواد عبادت بکنه، نماز بخونه، هیچ کس نیست، حتی همسر خودش هم نیست، با چادر بپوشه و حجاب کامل داشته باشه، این نشان میده که فقط حجاب برای مواجهه با نامحرم هم قرار داده نشده. اون حالتی که برای انسان ایجاد میکنه، وقار و سنگینی که ایجاد میکنه، عظمتی که در انسان ایجاد میکنه، اون تأثیر گذاره و باید واقعا درس باشه برای خانم ها. اون که حضرت زهرا سلام الله علیها سعی میکردن صدای خودشون رو تغییر بدن که اون لحن مثلا حالا دلربا و جذاب خانمی رو و زنانگی رو نداشته باشه و صدا حالت زمختی پیدا بکنه. حتی در مورد خطبه فدکیه حضرت زهرا داره که ایشون با یه تون صدایی صحبت میکنن که یه عده گفتن گویا رسول خدا زنده شده و داره با ما حرف میزنه.
بله.
تون صدای درشت مردانه و استفاده نکردن از اون ظرافت‌های خاص زنانگی صدا که فقط مخصوص همسر و محارمه. اینا نکاتی است که متاسفانه مورد غفلت قرار میگیره. این مقداری که تاکید بر حیا و حجاب و عفاف در جامعه هست، این به نفع جامعه است، ضرری برای جامعه نداره. یه عده میخوان لاابالیگری بکنن، هرزگی بکنن، خب اینا معلوم الحالن.
بله.
عموم مردم باید هوادار این قضیه باشن. کجای حجاب و عفاف ضرر داره برای جامعه؟ یعنی چه تأثیر بدی در جامعه ایجاد میکنه؟ اگر جامعه اهل حیا و حجاب باشن، اهل عفاف باشن، جز اینه که در جامعه نگاه‌های محترمی خواهد بود.
بله.
جز اینه که دیگه به بدن و خصوصیات بدنی خانم‌ها توجه نخواهد شد و بیشتر رو شخصیت اونها، رو علم و فرهنگ و ادبشون و اون جایگاه‌های اجتماعی و علمی که دارن توجه خواهد شد، به جای اینکه توجه به خصوصیات جسمانیشون بشه.
بله.
آیا این چیز بدیه؟ آیا لازمه که حتما تو جامعه ما این مقدار توجه به ظواهر باشه؟ مسابقه باطل و اشتباهی در نشان دادن مثلا خصوصیات بدنی راه بیفته بین خانم ها و اینا انقدر کمال بشود که خانمی تمام فکر و ذکر و هم و اندوه و غصهش این باشه که من چطوری فرض بکنم از همسن سالام، هم ردیفان و هم قطاران و هم شاگردیام و چه میدونم اون تو محیط کار از همکارام کم نیارم، مدام هم فکرشون درگیر، هم مالشون درگیر، هم جسمشون گرفتار این مسائل، انواع اقسام عملهای زیبایی عجیب و غریب، مدام هی ور رفتن با لوازم آرایش این حرف، آخه واقعا درست نیست، به نظر من لازم هم نیست. خانم ها به هر حال اگر بحث ازدواج رو و تشکیل خانواده رو برشون واقعا اهمیتش جا بیفته و توجه داشته باشن، خب اون جلوه‌گری ها اونها میمونه برای همسرشون و واقعا باید انجام بشه برای تحکیم روابط تو خانواده و نیاز نیست تو جامعه خانم ها انقدر درگیر این مسائل باشن. من به عنوان یه فردی که تو اروپا زندگی کرده و دیده از نزدیکی مسئله عرض میکنم، چیزی که ما الان داریم تو ایران میبینیم خیلی عجیبیه که این مقدار فکر و ذکر خانوم ها معطوف به این قضیه بشود و این عادی نیست. به نظر من دست هایی داره کار میکنه روی این قضیه، هم تو فضای مجازی، هم تو فضای رسانه‌ای گاهی اوقات به اشتباه و هم تو فضای جامعه به صورت عادی داره یک کارهای عجیب غریبی انجام میشه برای اینکه خانم‌ها بیفتن تو این رقابت منفی و باطل. واقعا اینجوری نیست که اینها کمالات زن باشه، اصلا یه خانمی از لحاظ ظاهری همه اون خصوصیات مطلوب رو داشته باشه، اگر شخصیت نداشته باشه، اگر از علم و ادب و فرهنگ و ایمان بی بهره باشه، این چه خاصیتی داره؟
درست.
خب اینجوری باشه که بعضی عروسکایی که ساخته میشن چه بسا بهتر باشن.
بله.
زن عروسک نیست. زن یک به اصطلاح وسیله‌ای برای اینکه دیگران نگاه بکنن به جسم و ظاهر او و مدام روی ظاهر او قضاوت بکنن نیست. اکاش میشد به خانم‌ها این رو بیشتر توجه داد و التفات داد که خانم محترم، همسر گرامی شما وقتی شما رو انتخاب کرده با همون خصوصیات شما رو پذیرفته و شما رو خواسته، عاشق شما شده، اومده خواستگاری کرده، شما جواب دادید. این که مدام فکر و ذکر شریف شما معطوف به این داستان باشه، آخه چرا؟ و مثلا دختری که هنوز ازدواج نکرده، به هر حال شما اگر خواستگاران داشته باشید که روز ظاهر شما بیان و قضاوت بکنن و با شما ازدواج بکنن و فقط همین چیزا ملاکشون باشه، طبیعتاً در آینده این احتمال وجود داره که کسانی با ظواهر بهتری پیدا بشوند. اگر طرف ملاکش این بوده، شما به شدت داری ریسک میکنی، یعنی داره اجازه میدی که این ملاک تداوم پیدا بکنه و بعد خود شما در مخاطره میفتید. باید خانم ها به این برگردن، به این فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی برگردن، با رعایت حریم ها و حیا و عفاف بگذارن زن نقش اساسی خودش رو ایفا بکنه و ارزش واقعی خودش رو داشته باشه، ارزشی که بر مبنای خصوصیات ظاهری نیست، بلکه بر مبنای کمالات حقیقی و اخلاقی و خصوصیات باطنی خانم هاست.
بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی، خیلی متشکرم. باز هم در خدمت حاج آقا پویا خواهیم بود در بخش بعدی. خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید. یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنم در شب تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. شما شنونده ویژه برنامه دور عاشقان هستید.
صلوات خدا به محمد، صلوات خدا به محمد، چه ولادت فاطمه آمد، چه ولادت فاطمه آمد، چه ولادت فاطمه. جان شیرین محمد، شمع جمع انبیایی، جان شیرین محمد، شمع جمع سایه اد بر فرق عالم، آفتاب اولیایی، آفتاب اولیایی، تمام مکه پر ز عطر و بوی توست، حرم پروانه چراغ روی تو. صلوات خدا به محمد.
در فضیلت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، همه مسلمین متفقند، شیعه و سنی ندارد. در کتب اهل سنت و شیعه این حدیث آمده است که فاطمه و سیدت و نساء اهل الجنه، این بالاتر از سیدت و نساء العالمین است، سرور زنان بهشت. در بهشت کیا هستند؟ برترین زنان، برجسته‌ترین زنان، مؤمن‌ترین زنان، مجاهدترین زنان، زنان شهید، اونهایی که خدای متعال در قرآن از اونها با عظمت یاد کرده است، همه اینها در بهشت جمعند. فاطمه زهرا سلام الله علیها سیدت و نساء اهل الجنه، خیلی مقام والا و بالایی است. درس شجاعت، درس فداکاری، درس زهد در دنیا، درس معرفت آموزی و به معرفت رو انتقال دادن به اذهان مخاطبین و دیگران در مقام معلم دانشور بشر قرار گرفتن، درس های فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه بشر.
تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. گور جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق فخری تو بر عالم همه. نور جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابیهای رسول،
یا فاطمه یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا فاطمه یا زهرا،
یا آینه نور خدا،
یا فاطمه یا زهرا،
ای بهترین پیک و پیام،
یا فاطمه یا زهرا. کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
در خدمت کارشناس محترم برنامه حاج آقا پویا هستیم. دو بخش با ایشون گفتگو کردیم، هم تفسیر سوره کوثر رو برای ما فرمودن و همین که من خواهش کردم که وارد این بحث بشیم، در مورد ویژگی‌های بارز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت کنیم. ایشون گفتن که من احساس می‌کنم فقط و فقط زمان به ما این اجازه رو نمیده بخوایم فقط در مورد عفاف و یا در نزد بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها هم صحبت بکنیم ساعت‌ها وقت میگیره. به همین خاطر ما مکس کردیم بر روی این ویژگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در بخش قبلی جناب آقای پویا مطالبی رو فرمودن و مجدداً از ایشون خواهش میکنم که بحث رو ادامه بدن.
بله، ببینید، چون بحث حجاب یه موضوعیه که خیلی پرحاشیه و پر از جر و بحث در جامعه ما شده، مخصوصاً الان که یه حساسیت خاصی هم ایجاد شده، من میخوام یه مقداری از ابعاد مختلف به قضیه پرداخته بشه و یه کاش که فرصت بیشتری داشتیم. یه سوالی که من دارم از خود خانم ها اینه که ترجیحشون چیه؟ آیا ترجیح یه خانم به اصطلاح ایرانی فهمیده با کمالات این است که روی جسم او و خصوصیات بدنی او مدام قضاوت بشود، یا روی ویژگی ها و خصوصیات رفتاری و اخلاقی و شخصیتی و چه بسا علمی و فرهنگی. یعنی ترجیح رو چی میذارن؟
پاسخ به این سوال من فکر میکنم کلید خیلی از مشکلات و خیلی چیزها رو برای زنان این سرزمین باز میکنه و میشکافه اگر از خودشون این سوال رو بپرسن و عادلانه پاسخ بدن.
نه اینکه اصلا من میخوام حس واقعیشون رو بفهمم، یعنی حتی دنبال این نیستم که یک پاسخی که مطابق میل منه شنیده بشه. من میخوام واقعا ببینم که واقعا ترجیح خانم چی میتونه باشه. آیا واقعا ترجیح میدن که مدام افراد اونها رو نگاه بکنن و رو مثلا فرض بکنید که رنگ موشون، نوع مو، سایز مو، نوع لباسی که پوشیدن، فرض بکنید بعضی از خصوصیات ظاهری، قد، وزن، چه میدونم، حالا بعضی جزئیات وارد نشم، رو اینا قضاوت بشن؟ آیا اینا فی حد نفسه کماله؟ خب انسان ها متفاوت آفریده شدن، خداوند آیات و نشانه های خودش رو یکیش رو این میفهمد که خلقناکم ثم صورناکم، مصور و صورت بند اون کسی که نقش چهره ها رو زده خداست. و انسان ها با هم متفاوت آفریده شدن و این چهره ها چه بسا چهره زیبا درون خراب و چه بسا چهره زیاد زیبا نیست اما درون و باطن بسیار بسیار زیبایی داره. الزاماً این معنا نیست که هر چهره زیبایی در ورای او و در پس او یک باطن زیبایی هم نهفته باشه.
درست.
تو با تو مستقیم با هم ندارن الزاماً. وقتی که خدا مصور و صورتمند هست، اینا دست خود فرد نیست که چگونه باشه، به هر حال یه جوری آفریده شده با یه خصوصیات. بله با ورزش رو فرض بکنید که بعضی انجام بعضی از حرکات میشود یه مقداری تغییراتی در این ایجاد کرد، ولی به هر حال یه سری چیزهایی بیس کاره، اساس کاره و اینا دست انسان ها نیست. خب واقعا اگر بیاد و توی جامعه ملاک بشه همین چیزا، یه مسابقه اشتباه و غلط و منفی بین خانم ها و دختران مخصوصا جوان پیش نمیاد در این مسائل که هیچ وقت هم تمامی نداره، یک دور و تسلسل باطل پیش میاد که مثلا همه بگن من وقتی دست بر میدارم از این کارا که فرض کن فلانی هم دست بردار، اونم بگه من وقتی دست بر میدارم که تو هم دست برداری. هیچ وقت دست بر نمیداره هیچ کس، مدام داره با یک سرعت عجیب و خارج از چارچوب قانون و عرف به سمت سقوط میره و این چیزیست که غرب امتحانشو پس داده. ببینید یه وقتی هست یه تجربه جدیده، میگیم خب بریم ببینیم به کجا منتهی میشه، اما این تجربه شده، آزموده شده، اونا رسیدن به این بنبست. این بحران خانواده در غرب خیلی مسئله جدیه، اینکه مجبور میشن با تمام تعصباتی که دارن اروپایی ها افرادی رو قبول کنن، بهشون تابعیت بدن، امکانات بدن، پول بدن ماهانه تا اینا بچه دار بشن تا توازن جمعیتشون به هم نخوره. یه فاجعه است. فکرشو بکنید تو ایران یه همچه اتفاقی رخ بده، ما مجبور بشیم با همه اون مشکلاتی که داریم از لحاظ اقتصادی و این حرفا یه دیر رو قبول بکنیم، بهشون تابعیت بدیم که جمعیت ما برسه به حدی که مثلا فروپاشی جمعیتی اتفاق نیفته. این چه مسخره بازی. خب چرا انسان راهی رو که دیگران رفتن امتحانش کردن و به نتیجه نرسیدن، بیش از اینکه منافع داشته باشه ضرر داشته، زیان داشته، چرا دوباره اون مسیر رو بریم ما؟ این اصلا یه مسئله معقولی نیست. من به نظرم اگر کسانی که باشون راجع به حجاب صحبت میشه، ما فقط از گزاره‌های دینی استفاده نکنیم، گزاره‌های عرفی و وجدانی رو براشون مطرح بکنیم یا ارجاع بدیم به عقل و شعور و درک خودشون، شاید بهتر جواب بگیریم. بعض وقتا ما اصرار داریم بریم سر وقت گزاره‌های دینی، خب اونا ممکنه یه بازخوردای مثبتی نداشته باشه و بعضیا نسبت به بعضی از این گزاره‌های برخوردای بکنم بیشتر کار به تشنج و ناراحتی منتهی بشه. میشه واقعا با چند تا سوال اینو مطرح کرد که خواهر محترم، خانم محترم، شما که در جامعه خدا بهتون این نقش رو داده که بتونید مادر باشید، همسر باشید و واقعا گردوندن خودتون و خانوادتون به عهده شما گذاشته شده، واقعا مادر همسر محور خانواده است، هر کی هم غیر این رو بگه دروغ گفته، دروغ گفته. خب یه همچه نقش محوری رو خدا به شما داده، این واقعا نقش کمیه؟ و اینکه مثلا مدام راجع به ظواهر شما قضاوت بشه این خیلی خوبه، بعد تا کی میشه رو ظواهر قضاوت کرد؟ خب به هر حال انسان پا به سن میگذاره دیگه، اون نشاط رو و اون جذابیت رو نداره. تا کی بخواد به یمن عملهای جراحی متعدد، بعضی من شنیدم تا 70 تا عمل جراحی رو خودشون انجام دادن،
بله،
به یمن اونا مثلا این تراوت و شادابی بمونه. خب وقتی طرف مسیر رو اشتباه رفته، مثل خشت اولیه که معمار کج میذاره، از همون ابتدا رفته تو این قضیه تبرج، مدام خودنمایی، مدام به دیگران مثلا این پیام رو القا کردن که نگاه کن منو، منو ببینید، من چقدر مثلا زیبا هستم، چقدر با کمالات ظاهری هستم، مدام راجع به این قضیه توقع داشتن از دیگران. و به نظر من شاید مثلا اگر از لحاظ روانی بررسی بشه، شاید، نمیخوام اهانت به کسی بکنم، ولی این ناشی از بعضی از عقده ها باشه در کودکی، یعنی طرف دیده نشده و اصرار داره الان دیده بشه، یه جور جبران بشه اون دیده نشدن در کودکی به این شکل. و به نظر من کسانی که به اندازه کافی دوز محبت رو، اون بسته لازم محبت رو از والدین دریافت کردن، نیازمند به این نیستن که با این کارها یه جذابیت موقت رو و تصنعی رو ایجاد بکنن تا یکی بهشون محبت بکنه، مثلا عزیزم دوستت دارم چقدر زیبا شدی. کسی که به اندازه کافی محبت رو دریافت کرده اصلا نیاز به این حرف نداره. چه نیاز داره که بیاد از دیگرانی که نمیشناسه، هزار پشت، بیگانن، غریبن، نگاهاشون نگاه های صحیح و سالمی نیست، چه بسا نگاه های هرزه است و زبانها زبانهای هرزه است، بیاد از اونها یه حرفا رو بشنوه که چی بشه؟ حالا گیرم یه خانمی از لحاظ جذابیت ظاهری در حد اعلا بود، اصلا 100% بود، حکم رسید این حرف رو زد، آخرش چی؟ این خانم میخواد جواب همه اونا رو بده؟ یعنی به تقاضایی که همه اونا دارن و معلومه چه جور تقاضایی، من تو رادیو نمیتونم باز بکنم بحثو، میخواد پاسخ بده؟ اصلا شدنیه؟ و اصلا به صلاح اون خانم هست که چنین چیزی بشه؟ خب اینا یه سوالاتیه که خودشون باید جواب بدن. واقعا این خانم‌هایی که بعضیشون من می‌بینم، به هر حال آدمای خبیس و بدذاتی هم نیستن، واقعا اینجوری نیستن، باهاشون صحبت کردم من بارها، واقعا دنبال چی هستن؟ گم شده‌شون چیه؟ از این برخوردها چه چیزی رو می‌طلبن و چه کسی براشون الگوه؟ دقیقاً الگوشون که گاهی اوقات خیلی سینوسی حرکت می‌کنه برنامه‌شون، یعنی یه روز این طرف یه روز اون طرف،
بله،
هر روز به یکی، آخرش چی؟ خب به هر حال فردی باید برای خودش یه شخصیت قائل باشه، من بله، اینم میخوام یه چنین کسی بشوم،
بله،
الان توی مسیر دارم حرکت میکنم،
بله،
یه هدف گذاری، سیاست گذاری، انسان راجع به خودش یه فکری بکنه. به هر حال یه روزی مهلت ما تمام میشه و هممون از این دنیا خواهیم رفت،
بله،
یه فکری برای ابدیت خودمون برداریم. ما قائل به جاودانگی و ابدیت انسان هستیم، انسان تمام نمیشه، انسان خواهد ماند و خدا این خصوصیت رو براش قرار داده که جاودانه بمونه. تو اون حیات جاودانه جایگاه خودمون رو داریم الان رقم میزنیم، با خودمون فکر کنیم که میخوایم چی بشیم آخرش، و خدا انشالله کمک بکنه به زنان و بانوان و مادران و همسران در این جامعه، در این شب و روز زن که متعلق به حضرت صدیقه طاهره است، بتونن این الگوی واقعی زنان رو، حضرت صدیقه طاهره رو، فاطمه زهرا رو، این بانو رو برای خودشون الگو قرار بدن و انشاءالله جامعه ما بره به سمت اون حیا و عفاف همیشگی خودش، عفاف و حیای ایرانی و اسلامی خودش، برگرده به اون اصل خیش. هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار و اصل خیش. این امید ماست راجع به خانم های این جامعه.
بسیار سپاسگزارم آقا از حضور ارزشمندتون در برنامه دور عاشقان، استفاده کردیم و بهره بردیم. اگر نکته خاصی هست که صلاح میدونید باید گفته بشه بفرمایید، وگرنه که شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
سلامت باشیم. فقط میخوام دوباره تبریک و تهنیت و عرض ارادت داشته باشم محضر مادران شهدا و همسران مکرمه شهدا، انشاءالله خدا اجر اونها رو که جوان خودشون رو، عزیز خودشون رو برای حفظ امنیت و آرامش ما و حفظ وطن ما و دین و ایمان ما فدا کردن، خدا انشاءالله اجرشون رو با حضرت زهرا قرار بده.
الهی آمین. خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
زنده باشید. خیلی متشکریم که با برنامه دور عاشقان در شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همراه بودید. یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. شاد باش به همه زنان سرزمینمون، مادران محترم، و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا فرصت بعدی. التماس دعا و خدا نگهدار.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم،
رادیو ایران،
همون رویای ما، هم وطن، بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما،
رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
تماشایی توی که زیبایی، گل تماشایی.